أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن شاء الله كيف بدنا خب احساساتی که خواهرم رو شروع کردن و ورود خیلی خوبی که داشتن همه ما رو به وجد آوردن. انشاءالله که همونطور که اشاره فرمودن اولی جلسه بعد از 3-4 ماه یک جلسه کرونایی با حفظ فاصله فیزیکی، چون میگن فاصله اجتماعی شاید این مقداری ما فاصله اجتماعی انشاءالله هیچ وقت هم نگیریم، فاصله فیزیکی، و انشاءالله که این ایام به برکت این ایام این ویروس منحوس کرونا رخت بربنده از دنیا. مناسبت های خیلی خوبی داریم. من تبرک میکنم جلسه رو با این سوره قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. صحبت نصر و پیروزی، تبریک ایام پاسداشت فتح خرمشهر رو داریم و تسلیت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه که بزرگ مرد قرن بیستم بود و امتداد رسالت پیامبران. لابلای صحبتام نکاتی هست که بعدا جایزه های تهیه کردم. من سوالاتی ممکنه بپرسم، میخوام جایزه هم بدیم، پس بنابراین بد نیست اگر البته بحث من یکم متفاوته و میخوام ببرم توی که حال هوای نظامی که انشالله حالا همراهی بکنم. این عملیات بیت المقدس در حقیقت با این شعار الی بیت المقدس تعریف شد، از بزرگترین عملیات های نیروهای مسلح ایران بود در جنگ با عراق. طراحیش 10-2 تا 3-3 و سه مرحله ما تو بحث‌های عملیات داریم از لحاظ نظامی: یکی مرحله تسخیر، یکی مرحله آزادسازی، یکی مرحله تثبیت. در مرحله تسخیر که تجاوز هست یا فتح هست یا با آمادگی طرف مقابل و بدون آمادگی یک طرف، معمولاً عراق مشکلاتی که ما یک جلسه قبل هم صحبت کردم به دهه 40 و 50 میرسه و ما بیش از 20 تا درگیری با هم داشتیم قبل از انقلاب. بعد از انقلاب بالاخره شیرش کردن که حالا وقتشه و کشوری که توسط دولت موقت از 3 لشکر 2 لشکر مرخص شده، خونه نشینه و 1 لشکر داره. اگه میخوای همین الان برو خوزستان هم که جدا کردی، قرار گذاشتن که 20-30 سال صادرات و نفتش با ماست و شما فقط اونجا رو به قول معروف جدا کن، هم به آبهای بین المللی هم تو که دکتر عزیزی فرمودن دسترسی پیدا میکنی و هم بحث بالاخره ثروت انبوهی است که الان میدونید 80% من آماری بدم ببین، 1% جمعیت، 1% مساحت ما داریم ایران، 8% کل ثروت دنیا تو ایرانه، 80% این ثروت تو خوزستانه، هم از جهت خاک، هم از جهت معادن، هم از جهت طلای نامرئی و طلای سیاه یعنی نفت و گاز. 80% همه ارباب صنعت و فن این رو میدونن و یک ثروت عظیمی اونجا نهفت. خب در مرحله تسخیر عراق وقتی اومد هیچ کس جلودارش نبود. شما میدید وقتی وارد شد از طرف فکه و سایت 5 و سایت 4 و که بعدا با فتح المبین سال 62 این آزاد شد، یعنی روی دشت اومد، تخت اومد و براحتی تا پشت کرخه اومد. من اینو میگم چون وجب به وجب اونجا رو میدونم و ما خودمون هم که 8 سال دفاع مقدس در همون منطقه بودیم، فاصله ما پشت کانال ایتالیایی ها تا خود کرخه 7 کیلومتر، یعنی خانواده ما 8 سالش همونجا بودیم، اصلا تکان نخوردیم، هم پشت کانال بودیم، همون روستایی که اونجا بود و شهر و حالا دسفول مثلا که این همه موشک میخورد یا دو کوه یا اینها 25 کیلومتر بعد ما بود، شوشتر 40 کیلومتر بعد ما بود، نجف نما 60 کیلومتر بعد ما بود، احواز از این طرف 110 کیلومتر بعد ما بود، اندیمش 35 کیلومتر بعد ما بود، ما اونجا بود. یعنی همه این ویژگی های بحث تسخیر رو که دارم براتون آشنا منطقه هستم. به چیرون چرا جرأت نکرد جاده ترانزیت رو بگیره؟ چون بهش گفتن اصلا اونجا اگر شما بری اونو بگیری تله است و این از تله ترسید که بعدا از سامرایی که فرمانده عراق بود، گفت ما از این ترس باعث شد که ما این فرصت طلایی رو از دست بدیم. خب حالا اون زمان بنی طاهر فرمانده بود و هنوز جنگ نکرده، این جمله معروف رو گفت که ما زمین میدیم زمان میگیریم، یعنی هم جنگ نکرده میگه ما میریم توی کوههای خرم‌آباد اونجا سنگر میگیریم که عراق بیاد جلو، حالا بعد ما فکر میکنیم که بهش حمله کنیم، که البته این پذیرفته نشد. خب مرحله آزادسازی که الان ما در بحثش هستیم خیلی سخته، بعد از تثبیت موازنه دشمن شما بخوای اونجا رو آزاد کنی، دشمن فکر همه چی رو کرده، خیلی پرهزینه است و خیلی نیاز به اطلاعات قوی داره. خب ایران اطلاعات قوی نداشت، ایران اصلا افرادی که صاحب نظر بودن تو مسائل نظامی رفته بودن یا فرار کرده بودن یا به نحوی حذف شده بود. اون جریانات اول انقلاب فیلم ها رو دیدید، خب برخورد با ارتش چجور بود، دو تا نگاه بود و اینها، من نمیخوام وارد بشم، فقط اینو بگم تنها کسی که در گلف اهواز، همین روستای غیزانیه که میگید بغلش گلفه، گلف اهواز اومد و نقشه های کالک و کاغذ کالک رو وارد جنگ کرد، یک جوان 21 ساله بود که دانشجوی زمان شاه بود، بعد اخراج میشه، بعد میاد توی محافظین امام قرار میگیره و بعد روزنامه جمهوری و بعد میشه فرمانده جنگ، سردار غلام حسین افشردی که بعد شد حسن باقری. همین آدم اومد این کاغذ کالک رو وارد کرد که آیه اصلا مشکینی، خدا رحمت کنه، عکسی از اصلا مشکینی هست، آیه رحیم ستاوی هست، آیه محسن رضایی هست، آیه سیاد شیرازی هست، عکس معروفیه که ایشون با کاغذ کالک داره توضیح میده. اصلا مشکینی در مورد این عکس حرف قشنگی میزنه، میگه ما وقتی که این جوان اومد یه چیزایی میگفت، میگم زانه غم بغل گرفتیم، حالا این بسته بسیجی مریض حال نمیدونم ضعیف نحیف چی میخواد بگه، میگو بعد 5 دقیقه قلم به دست گرفتیم، دیدیم یه از بهترین فرماندهای نظامی که دوره رنجری و دوره داخوس و اینا ندیدن واردتر هست، شهید حسن باب که میدونید این نقشه و نقشه فتح المبین و خیلی فرحت حتر آبادان نقشه ایشون بود. صدام بعد از فتح المبین گوه اگه کسی سر حسن باقی رو بیاره من 1,000,000 دلار میدم کلید بصره رو هم میدم، فقط سر اینی کسی بیاره، اینجوری. و بعد تثبیت موازه مرحله سوم که موازه آزاد شده، دشمن زخمی شده و جبران شکست. خرمشهر از شهرهای اشغالی سال 59 بود که در سال 61 آزاد شد و خب عملیات در ساعت 30 دقیقه بامداد بود. حالا خاطری هم برای شما بگم، اون زمان چون قرار بود حمله نصف شب انجام بشه، از دوستانی که خاطرشون هست اومدن به بچه بسیجا گفتن که آقا این سکونتون هم بگیرید چون ممکنه وسط حمله، بچه ها این دفعه سرشون کشون، قبلا همینجور میگفتن حمله میشد، بچه ها مثلا شب میخوردن صبحونه رو بعد صبح هم حمله نمیشد، بدون صبحونه میگفتن تازه، ولی این انجام شد. حالا این من میگم اینقدر جزئیات هست، من هر پنجره باز میکنم مثل ویندوز 10 تا پنجره باز میشه، ولی میخوام سریع بحث رو جمع بکنم چون این جلسه تقریبا فرصی پیش اومد من باید برم وزارت علوم با عرض پوزش. خب در محور اهواز خرمشهر و دشت آزادگان کسی که متصدی این حمله شد امیر سپهبد علی سیاد شیرازی بود، با هدف آزادسازی خرمشهر به دستور خود حضرت امام باید آزاد بشه. طول مدت عملیات 3 هفته بود و مکانش جنوب غرب ایرانه، نتیجه بازپسگیری بخش بسیاری از استان خوزستان که حالا خرمشهر بخشی از اون بود، هدف آزادسازی. در عراق میده بهترین فرمانده اونجا بود، یعنی عراق از بین فرمانده‌هاش بهترین فرمانده رو آورده بود اونجا به نام صلاح الغازی. صلاح الغازی خیلی فرمانده بود. یه نکته در مورد صلاح الغازی بهتون بگم، من تیپ شناسی فرمانده عراق رو میخوندم یه جایی، تنها کسی از معدود 4 تا فرمانده بودن که اگه وارد جلسه بشه صدام بلند میشه، که همین صلاح الغازی که اونجا بود، اینقدر بهش اعتماد داشت. جواد اسعد شتنه این یکی از فرمانده های زرهی معروف توپخانه بود و محسن عبدالله که فرمانده تیپ 12 زرهی بود و یه فرمانده دیگه داشتن خیلی مغز متفکر مناطق دشت اینها بود، احمد زیدان. این 4 تا بودن، این 4 تا کسایی بودن که خرمشهر مستقر بودن. حالا ایران مقام معظم رهبری اون زمان رئیس شورای عالی دفاع ملی بودن که اینجا هم دیدید که خودشون هدایت میکردن و چجای سیاد باشون تماس گرفتن. خود مرحوم سیاد شیرازی بود فرمانده ارتش قرارگاه کربلا، محسن رضایی فرمانده سپاه قرارگاه کربلا و سید یحیی صفوی فرمانده عملیات بود، سید حسن سعدی و امثال آیه دکتر آیه حسن باقری که فرمانده پاسدار قرارگاه نصر. حالا آقای کیایی بود، آقای رشید بود، لطفی بود، هوشیار بود، متوسلیان بود که از مهره‌های اصلی بودن، همین احمد متوسلیان که بعد از این عملیات که فتح خرمشهر بود، عده‌ای تصمیم می‌گیرن برن برای بحث آزادسازی قدس که اون اتفاقاتی میفته که حالا اگه شده اشاره می‌کنم. عراق شاهد تحرکات ایران بود قبل از حمله و میدونست میشه، جالبه، یعنی اصلا عراق غافلگیر نشد، در لاک دفاعی هم بود و ایران ضمن مقاومت خب جنگ رو مغلوبه میکنه، خرمشهر رو آزاد میکنه، 19,000 سرباز عراقی اسیر میشن و مهمترین چیزی که گیر ایران میاد در این دوران، چون تثبیت معاهده کرده بودن که خرمشهر رو تبدیل کنن به یک شهر کاملا عراقی، ادوات و امکانات زیادی که اونجا بود، از جمله موتورهای برق جنراتور خیلی خوبی که بعدها در فاب استفاده شد از همون موتور. از معدود عملیات مهمی بود که 4 عملیات بود نه یک عملیات، که آزادسازی مرحله 4مش بود. حالا نتایجش تقریبا 8 نتیجه عالی داشت. یکیش خب فتح خود خرمشهر و فتح الفتوح بود. 2 لشکر عراق این عملیات از بین رفت کامل و 5400 کیلومتر مربع خاک ایران آزاد شد. خرمشهر روی پادگان حمید و زمین‌های اطرافش، اهواز و حمیدی و سوسنگر از برد توپ فرانسوی که همون خمسه خمسه، شما میدید یه شلیک میکنه 5 تا گلوله میفته، توپای خمسه خمسه توپ فرانسوی بود، عراق داشت، ما نداشتیم، ما توپای تک گلوله داشتیم، اونا توپ خمسه خمسه داشت. امنیت مرز ایجاد شد، تهدید بصره جدی شد، عراق خیلی ضعیف شد و اولین کاری که کرد چی بود؟ عراق بعد از عملیات خورم شد اولین کاری که کرد چی بود؟ پیشنهاده؟ بگو پیشنهاده؟ صلح بود. خب بعدش چه اتفاق افتاد؟ جایزه آقا یه جایزه بدید، ما نقد کار میکنیم، ساده ترین سوال این بود، آقا نقد کار میکنیم، خیلی هم کارتاش خوبه، بلند شو آقای دکتر، نبرمی بلند شو پشت نقاب نه خودت خوده از دست خوده. خب چی بود؟ بله آفرین. خب چرا گفتن ادامه؟ امام موافق ادامه نبود، تهمتی که به امام میزنن، ولی امام مجاب شد، چون گفتن
خودش رو
تجهیز میکنه مجددا حمله میکنه، جواب اون ضربه ای که عراق داد به ایران، جواب اون ضربه کوبندتر باشه و بتونه ایران در اون خاکی که گرفته بودن عراقی اونا رو پس بگیره و بعد به عراق هم در واقع یک ضربه شست نشه بوده که دیگه از این کارها در واقع انجام نده
و بخش های دیگه از کشور ما دست عراق بود و عراق میرفت و احتمال اینکه با مستشارای قوی گفته بودن، گفتن احتمال اینکه جنگ دوباره 50 سال طول بکشه هست، بنابراین این مشورت ها که داده شد و خدای رضایی هم محسن رضایی پای این قصه وایساد که امکان داره 50 سال ادامه داشته باشه و ما ناچار هستیم. خیلی ممنون. حالا نکتهش اینجاست، این یه فیلمی هست سمفونی نهم، کی دیده؟ تازه اومده توی شبکه‌های پخش فیلم سمفونی نهم، درست میگم؟ یه فیلم، ببینید توی این فیلم شما وارد تاریخ میشید، 7-8 تا مسئله تاریخی رو میاد کالبوت شکافی میکنه، میگه اگر امیرکبیر این قصهش بوده شما اینو نشنیدید، اگر در مورد کوروش این قصه بوده شما ببین کوروش چه اتفاقی افتاد، اگر در مورد بحث های حالا داستان های مختلف از تاریخ ایران میاره، من نمیخوام بگم مزهش میره. ببین کالبوت شکافی یک مسئله فرق میکنه با یک تحلیل سطحی. خیلی ممنون آیه. خب کاهش توان رزمی عراق اتفاق میفته و این پیروزی با وجود 4 مانع بود. خیلی از ادب نمیدونستن که چقدر سخت بود این عملیات. ببین شما 4 تا مانع، از شما رودخانه کرخه کور، از جنوب اروند داشتید، اروند یه رود خروشانی بود که حتی از لحاظ چیزم خطرناک بود، از لحاظ موجودات که توش بود، حالا کوسه بود چی بود، خیلی رود خطرناک بود. اولین کسی هم که قرار بود، چون من یه پایان‌نامه دکتری با من هست، قرار همین هفته دفاع بشه در رابطه با زیردریایی و موانع ساخت زیردریایی بود، دانشجویی که اینو کار میکنه توی صنایع دفاع ولی مدت استراتژیک بود، خیلی پایان‌نامه قشنگه، یکی از طرح‌ها 18 متره که میاره تو همون دفاعی نشون میده چه مراحلی طی میشه، اولین کسی که فکر ساخت زیردریایی لوله‌ای افتاد برای عبور از اروند خودش هیچمران بود و موفق هم بود، یعنی موفق بود، ولی خب حالا مشکلاتی داشت، اونم یه بحث دیگه. میخوام بگم چه رودخانه خروشان وحشی بود. یکی هم از شهر بود کارون و از غرب هم حورالهویده که عزیزانی که سراغ مرگ کردن میگن سراغ شهادت و موقع طالب و قبش و جزیره جنوبی میدونن اون حور چه وحشتناکه. یه دفعه میبینید آب میره تا ساق پای، یه دفعه میبینید دمت میره پایین. اصلا هیچ حساب کتابی توی این حور وجود نداره. زمین منطقه مسطح بین این چهارتا، یعنی برای عراق کاملا تسلط وجود داشت، جزا نیروها همشون در دید و دیدرس و تیررس بودن. خب بندر خرمشهر، پادگان حمید، جفره، جاده اهواز، بخرمشهر، جاده اهواز، به هویجه، رودخانه های کارون، اروند، ترخه، همش در اختیار عراق بود. ارتش ایران هم لشکر پیاده آذربایجان اومده بود، لشکر 92 زره اهواز بود، لشکر 16 زره قزوین بود، تیم 58 تکاور بود، لشکر 52 تکاور بود، 65 نوهد بود، همینا بودن ها، چون ارتش سپاه بود، عملیات مشترک خیلی قوی بود، تا لشکر 77 خراسان و سپاه بسیج که سه لشکر بسیج و تیم مستقل سپاه و هوامی روز که با حداکثر هلیبورد تونستن خطوط اولیه دشمن رو زمینگیر کنن. و جهاد هم اومده بود، جهاد تمام و پشتیبانی مهندسی این حمله توسط جهاد سازندگی انجام شد. جالب این که طراحی حمله از طرف آب به مرزهای بین المللی. خب حالا سوالاتی که از این ممکنه من از این مطالبی که گفتم سوال بدم، حالا محور شمالی قرارگاه قدس بود، محور جنوبی میانی قرارگاه فتح بود و محور شمالی قدس میانی فتح و جنوبی نصر. فتح خرمشهر چه نتایجی داشت؟ واقعا میگن بعد از خرمشهر عراق کاملا منفعل شد، انفعال شدید. دستپاچگی کشورهای عربی شروع کردن به تقویت صدام، هم سلاح هم چک سفید. اولین کشوری که چک سفید داد کی بود؟ نه چی بود؟ آی دکتر آقا کویت بود، کویت چک سفید داد، چک سفید به عراق داد. من خلاصه میکنم، بعد از آزادی خرمشهر نکته اینجاست. امام فرمودن ببین با تشکر از تلگراف هایی که در فتح خرمشهر به این جانب شده است، سپاس بی حد بر خداوند قادر که کشور اسلامی و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد عنایت و حمایت خیش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود. و بعد که پیام بعدی دادن گفتن راه قدس از کربلا میگذرد. استفاده زیبای امام اینجای معماست، کی میتونه این حل کنه؟ من صحبت قبلم این معمای سخت صحبت امروز منه، هر کی گفت هم یه جایزه اینجا میگیره هم بعد یه جایزه من میدم. خیلی نکته است. ببینید امام میگه با تشکر از تلگراف هایی که در فتح خرمشهر به این جانب شده است، سپاس بی حد بر خداوند قادر که کشور اسلامی و رزمندگان متعهد فداکار را مورد عنایت و حمایت قرار داد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود، راه قدس از کربلا می‌گذرد. نه نه من یه سه تا چیز گفتم که اینجا هستن دیگه، گفتم معما رو جواب شدم گفتم. آه بگو. آفرین آفرین آفرین. چی بود؟ قرارگاه خانم بارکالله. ببین اصلا من این توی بحث تحلیل تم دیگه، ببین ما یه قرارگاه قدس داشتیم که از رودخانه خرخه عبور کرد، یه قرارگاه فتح داشتیم از رود کارون عبور کرد، یه قرارگاه نصر داشتیم از کارون جنوبی به سمت خرمشهر. این سه تا قرارگاه، حالا من نمیدونم به دل امام افتاده بود، نمیدونم این از عجایب ادبیاته یا امام با اون دوراندیشی، چون یه چیزی شبیه معجزات قرآنه. در قرآن از این اتفاقات میگه فی فلکن. خب فی فلک دیدی در مورد سیارات میگه این سیاره ها در خود کلمه اصطلاح قرآنی هم دور داره، چرخ داره. یا مثلا یه بار اشاره کردم اول آخر سوره کهف، اول آخر سوره کهف لبت هست، چند سال خوابیدن؟ 309 سال. اول تا آخرش هم 309 کلمه هست. این اتفاقه، میتونه اتفاق باشه، حالا نمیدونم. امام ببین اینجا میگیم قرارگاه قدس، قرارگاه فتح و قرارگاه نصر. میگه که در تلگراف هایی که در فتح خرمشهر و نصر بزرگ را نصیب ما کرد و راه قدس از کربلا. آقای نه خب ویژه بعدم بدیم الان که اینو بدیم اینو بدیم اینو بدیم. من گفتم یه مقدار جلسه آفرین، من فکر نمی‌کردم کسی بتونه اینو بگه. آفرین آفرین خواهر خوبه. قرارگاه فتح، قرارگاه نصر، قرارگاه خود. مناسبت فتح خرمشهر با پول ایران کی میتونه بگه؟ مناسبت فتح خرمشهر با پول ایران بگو. بله نه 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 آفرین. کدوم اسکناس؟ نه 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 بیا پایین تر. همین درسته. 200 تومانی 200 تومانی 200 تومانی قرمزه یادتونه؟ خیلی هم پول بود اون زمان. شما فکر کنم کودکی بودید، ما یکم سنمون بالا. های افشان من سه تا سوال دارم. راست میگی. خب 200 تومانی عکس اون میخواستم تجدید خاطرات بشه، این مقدار برگردیم به عقب. همش که سخنرانی حماسی که مثلا من سعی کردم یه سری اطلاعات خدمتون بدم. ولی خب بعد از آزادسازی خرمشهر اولین اقدام رزمنداشی بود های دفتری چی بود؟ مسجد چی بود؟ دقیقاً نماز جماعت چی بود؟ زور بود و اسمش گذاشتن نماز جماعت شکر. آقا یه صلوات بر شکر نماز شکر در مسجد جامع خرمشهر توسط رزمندگان. خب اقدام مردم ایران هم که همه میدونید، من دیگه سوالات بقیه فاکتور میگیرم. اقدام چی بود؟ مردم ایران جشن و شادی و پایکوبی کردن و اولین جشن سراسری دوران دفاع مقدس. خب جای کی خالی بود؟ محمد جهان‌آرا. محمد جهان‌آرا فرمانده شجاع سپاه خرمشهر بود. هفته مه شهست قبل از فتح خرمشهر توی اون پرواز هرکولس 330 که سقوط کرد شهید شدن و نقص فنی که اعلام شد اون زمان این هواپیما داشت. نوحه معروف محمد نبودی رو هم پس از آزادی خرمشهر یک نه اطلاعات غلام کویتی پور درسته، ولی جواد عزیزی این رو سرود و اولی کسی که سر قبر جهان‌آرا، سر آرامگاه جهان‌آرا در سالگردش خون کی بود؟ من جایزه میدم. بله دوست صمیمیش بود، فخری، حسین فخری که راننده چی بود؟ راننده آمبولانس بود تو جنگ. آقا آی دکتر نیست بعد خانم دکتر به شما میده، خواهرمون و برادر عزیزم. آره اینم خوبه. نه خب بد بود، یعنی گفتیم یه مراسم متفاوتی برگزار کنیم، بالاخره مشارکت بکنیم، بیایم بحث دفاع مقدس رو از شما. حسین فخری راننده آمبولانس بود، بعدن خود دیدی چقدر نوحه های زیبایی خوند در سبک بوشهری از همرزمان جهان‌آرا. یک سال بعد غلام کویتی پور اون رو بازخوانی کرد که معروف هست. البته چند روز پیش هم برادرشون رحمت خدا محمد جهان‌آرا، برادر بزرگترش که اسیر عراق بود و هرگز باز نگشت، علی جهان‌آرا برادر اولش بود که در سال 56 توسط عراق توسط رژیم شاه دستگیر میشه و سال 57 قبل از پیروزی انقلاب اعدام میشه توسط رژیم شاه. خب فضا فضای معنویه، فضا فضای دفاع مقدسه و انشالله که ما میراث دار خوبی برای شهدا باشیم. نه گفتم در ادامه الان میخواد با سوال کنی. تا چهار بعد از ظهر. خیلی خوب. حالا خود حضرت عالی که فرمودید معلومه گوش کردید. از این که بگم خانم باستانی جایزه شما رو بده، از نتایج فتح خرمشهر چهار تا شما بگید. آفرین. هشتاش بگو. آفرین. آفرین. 5400 کیلومتر مربع. آفرین.
افغان 35 از خود حمله
بله.
امنیت
بله
تحصیل بحث جدید
بارک الله
عراق و این
بله
بعد از عملیات توان بحثی عراق
احسن احسن یه صلوات برای خیلی فرزن الله علی محمد خیلی ممنون خانم از کدوم معاونه چون همه ما پشت نقاب ها هستیم آره یه زمانی کلاه بر میدارن الان باید ماسک برداریم بعد بشناسیم خیلی ممنون خیلی خوب انشالله که موفق باشید من اطاله کلام نمی کنم چون قراره در جلسه وزارت علوم حضور پیدا خیلی دوست داشتم تا آخر مراسم باشم و خیلی مطالب من دیدید فشرده کردم یعنی اینا رو کمپرس کردم که بتونم نکاتی حالا گرچه تکراری هم برای همه عزیزان انشالله که این ایام و این مناسبت ها رو پاس بداریم و بتونیم گفتم میراث دار خیلی خوبی برای شهدا خانواده جانبازان ایثارگران رزمندگان باشیم و رهرو به راه امام باشیم ایام ایام حضرت امام هست ایام ارتحال هست و انشاءالله این ایام رو که حالا بعضی از تاریخ سازان دوست داشتن این رو تبدیل به تاریخ بکنن ما تبدیل به جاودانگی بکنیم و همیشه با پاسداشت و سپاس این قیام بزرگ حضرت امام بتونیم نعمتی که خداوند به ما داد و این آگاهی سیاسی آخرین نکته که در مورد ایران مطرح شد در اطلاعات بین الملل اینه که درست ایران 1% جمعیت دنیا رو داره 1% مساحت 8% کل دارایی دنیا تو ایرانه از ویژگی‌هایی که نزدیک 34-35 تا من دیدم یکی از ویژگی‌ها نوشته بود جزء 10 کشور آگاهی سیاسی بالاست یعنی آگاهی سیاسی عمومی مردم جزء 10 کشور بالاست و این خیلی برای من عجیب و شگفت‌انگیز بود خب این هم به میمنت این انقلاب به میمنت دوران دفاع مقدس به میمنت گام‌های بسیار بزرگ حضرت امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی هست برای سلامتی مقام معظم رهبری سلامتی خودتون تداوم انقلاب و انشاءالله پاسداشت خالصانه این نوع مناسبت‌ها آرزوی توفیق برای خود و برای شما دارم که انشاءالله همیشه این مناسبت‌ها را پاس بداریم و نهایت من یک دعاست بار الله هم شود لال به هنگام ممات و زبانی که فرستد به محمد ترد.